بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شویری، 25 آذر 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السین انه خیر ناصر بمن. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
بلعنا على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من قبلا گفتم که بحث قوه قابل بیان اینها رو طرح میکنیم، ولی بعد به ذهنم رسید که به همون ترتیب کفایه که ما کل بحثمون به ترتیب کفایه بریم شاید مناسب تر باشه. یه مقداری ایشون برات شرعیه رو مقدم داشته بر برات عقلیه، که به همون ترتیب حالا کفایه بحث دنبال میکنیم. منم این چیز آقای، یعنی علتش هم این بود که میخواستم بحث آقای لاریجانی رو ببینم، پیداش نکردم. بحث تو این پژوهش های اصولی این جلدش نبود، نمیدونم کتابخونه ناقص دارم، حوصله کامپیوتر گشتن و تو کامپیوتر خوندن نداریم، نور مگزین ندارن. ولی عرض کنم خدمت شما، حالا اونو بعدن بتونم مطالعهش بکنم. به هر حال بحثه شما باید ببینیم. اینه که حالا ترتیب رو به همون ترتیب کفایه دید میکنم، انشاءالله اونا در این فاصله پیدا میکنم و مطالعهش بکنم. خب به هر حال بحث ما در اصول عملیات. حالا شما نگفتیم یه سری بحثایی که معمولا درس میگیریم، این بحث رو حالا طرح میکنم. در بحث اصول عملیه مرحوم آخوند می‌فرمایند که اصول عملیه چهار تاست: براءت و اشتغال و تأخیر و استصحاب. یه تعریفای در مورد اصول عملیه مطرح می‌کنند، اون تعریفاش بماند و ولی خب تعدادشون میگن چهار تاست. بعد مطرح میکنه خب اصالات و طهارت چطور؟ اصالات و طهارت یه موقعی در شبهات حکمیه مطرحه، یه موقع در شبهات موضوعیه. اصالات و طهارت در شبهات موضوعیه ربطی به اصول نداره. علم اصول قواعدی رو که در استنباط احکام دخالت داره رو ذکر میکنه. سلام علیکم. بنابراین از قاعده طهارتی که در شبهات موضوعیه اجرا میشه، اون خب از بحث کاملا خارجه. بحث ما در قاعده طهارتی هست که در شبهات حکمیه جاری میشه. اینجور خب مرحوم آخوند دو تا جواب میدن. میگن قاعده طهارت رو چرا طرح نکردن؟ یک جهتش این هست که قاعده طهارت بحثی نداشته، مسلم بوده ثبوتش، بنابراین به خاطر همین بحث نکردم. قاعده دوم این که نکته دوم این که قاعده طهارت مخصوص به یک باب خاصه، به خاطر همین طرحش نکردن در اصول. بعد ادامهش میدن ففهم. خب ففهم رو معنا کردن، یعنی این که والا توی باب خاص جاری نشه، این چه دلیلی هست برای اینکه تو اصول طرح نشه؟ این جواب دوم جواب صحیحی نیست. واقعش اینه که یه مطلبی شهید صدر در فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی دارن. این کلام مرحوم آخوند در واقع الهام بخش همون مطلبی هست که مرحوم آقای صدر مطرح میکنن. ایشون میگن اصلا قاعده اصولی قاعده است که در همه ابواب فقه بتواند جاری بشود، به خلاف قاعده فقهی که مربوط به یک باب خاص هست. در واقع ارتکازن مرحوم آخوند هم همین مطلب رو کنده درک میکرده که اصول جایش جای قواعد کلیه‌ای هست که در همه ابواب فقه جاریه. هرچند در تعریفی که برای قاعده اصولی طرح کردن این قید رو نکردن، ولی از این پاسخی که اینجا دادن یه همچی مطلبی استفاده میشه که ارتکازنشون یه همچی چیزی رو درک کردن، که خب من مقایستن این مطلب رو به صورت تصریح و مصرح مصرحن بهش پرداخته. خب این یه نکته.
بعضی از قاعده های فقهی این طور نیستن که جمعی احباب بیدن؟
نه، قاعده های فقهی که جمعی احباب فقه باشه نداریم. خب این عرض کنم، اما این مطلبی که اصلا قاعده طهارت در کل فقه، قاعده طهارت مسلم است و هم خودش مسلمه هم حد و حدودش مشخص مسلمه، هیچ بحثی در اصل ثبوتش و حد و حدودش وجود نداره. خب اگر ما در قاعده طهارت مستندمون اجماع باشه، شاید همینو بتوانیم قائل بشیم، ولی اگر ما قاعده طهارت رو از مستندمون اجماع نباشه بخوایم از ادله اثبات کنیم، ادله بحثایی داره، هم بحث روایی از جهت سندی داره هم از جهت دلالی داره، شایسته در هر دو موردش بحث دارم. اما در مورد سندی، اصل قاعده طهارت عنوان عامش در ذیل روایت عمار ساباتی، در روایت عمار ساباتی وارد شده. قاعده طهارت یه تعبیر داره، الماء کلها طاهر یا کلها نظیف، در مورد خصوص ماء هست، یه قاعده است که خب اون روایتی روایتی دیگه ای داره، ولی اینی که ما میخواییم تعبیر عامی که در مورد همه اشیا هست که تعبیرش هم این هست که کل شیء نظیف حتی تعلم انه غزر فاذا علمت فقط غزر و ما لم تعلم فلیس علیک. این تعبیر در ذیل روایت عمار ساباتی در تهذیب جلد یک صفحه 284 حدیث 832 که رقم 119 باب هست، که این مقدارش در صفحه 285ش هست، روایت مفصلی. تو اینجا یه بحث سندی اینجا مطرح هست. سند این روایت این شکلیه: محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن یحیی عن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب تو این سند عده زیادی فتحیه واقع هستن، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال و عمرو ابن سعید و مصدق ابن صدقه و عمار ساباتی همشون فتحیه هستن ولی ثقات هستن، فقط تو این احمد ابن یحیی تو اینجا واقع هست که خب مورد بحثه که این کی هست و چی هست و امثال این. ولی همچنان که مرحوم علامه مجلسی در ملاذ الاخیار جلد دو صفحه 440 اشاره کرده، از فاضل تستری نقل کرده، گفته این احمد ابن یحیی در سند زائد هست، احمد ابن یحیی زائد هست و کما اینکه اسناد مشابه هم همین مطلب رو داده هست. حالا من غیر از اسناد مشابه که داله بر این مطلب هست، خب خیلی هم زیاده، خود همین روایتی که در تهذیب وارد شده قطعاتی داره، قطعاتی از این روایت در جاهای دیگه وارد شده بدون احمد ابن یحیی. من حالا اون بعضی قطعات این رو که چیز کردم پیدا کردم عرض میکنم. یه قطعش ان ما ان شربت منه دجاجه است، این در استبصار جلد یک صفحه 25 حدیث 64 حدیث اول باب بدون احمد ابن یحیی وارد شد. قطعه دیگه ان ما ان یشرب منه باز او سقر او عقاب، این در کافی جلد 3 صفحه 9 حدیث 5 وارد شده بدون احمد ابن علی. این همه کسایی هستن که محمد ابن احمد از احمد ابن حسن یا احمد ابن حسن ابن علی و احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال و اینها هست، همین طریقه، ولی احمد ابن یحیی توش نیست. اینم دو قطعه. قطعه دیگه، بئرن یقع و فیها کلبون و فعره، اون در تهذیب جلد 1 صفحه 143 حدیث 699 که شماره 30 باب هست. استفسار جلد 1 صفحه 38 حدیث 104 که حدیث 8 باب هست. نمین یه تکیه دیگه، ان الخنفسا و زباب و الجراد، این تهذیب جلد 1 صفحه 230 حدیث 665 رقم 48 و استفسار حدیث صفحه جلد 1 صفحه 26 حدیث 66 حدیث اول باب هست. حالا من بقیه‌اش رو کامل نگاه نکردم، شاید در روایت اموال ثباتی به سرعت نگاه کردم، اینا رو یادداشت کردم، شاید از در قلمم بعضی موارد دیگه افتاده باشه. و مرحوم مجلسی اشاره میکنه که نه، در بعضی نسخ احمد ابن یحیی هم نداره، ظاهر وافی هم همین هست. وافی جلد 6 صفحه 239 که این روایت رو آورده میگه محمد ابن احمد عن الفتحیه. فتحیه علامت اختصاری اون 4 نفر هستن، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، عن عمرو ابن سعید، عن مصدق ابن صدق، عن عمار ثباتی. به جای این 4 تا رمزش فتحی است. ظاهر وافی این هست که احمد ابن یحیی تو نسخه ایشون از تهذیب نبوده. خب این شکی در خلاصه محرف بودنش نیست. اما چطور این تحریف رخ داده؟ دقت کنید منشأ تحریف. یه جورش این هست که ما بگیم ان احمد ابن یحیی تو بعضی نسخ مصح تحریف شده بوده به ان احمد ابن الحسن، جمع بین نسخه محرف و نسخه غیر محرف شده. یکی از تحریف های بسیار شایع در نسخ این هست که گاهی وقت یک عبارت از متن یک نسخه بدل پیدا میکنه، این نسخه بدل تو حاشیه می نویسن، بعد نفرهای بعدی خیال می کنن که این نسخه بدل نیست، نسخه است. نسخه یعنی اون چیزی که در بعضی نسخ هست در بعضی نسخ نیست، و استظهار می کنن که این باید باشه که نه سقط نسخه است، و اینه که این رو داخل در متن می کنن به توهم این که این از متن ساقط شده، این رو داخل در متن می کنن. جمع بین نسخه صحیح و نسخه محرف یکی از تحریفات بسیار شایع است. یک احتمال. احتمال دوم که احتمال قوی تری هم هست، اون اینه که ببینید اون بنده خدایی که داره از روی یک عبارت استنساخ میکنه، یکی از چیزهای بسیار شایع این هست که از یک نام به نام مشابه پرش قلم بشه. این که از یک نام به نام مشابه پرش قلم بشه، معمولا از نام متقدم به نام متأخر پرش قلم میشه و باعث سقط میشه. فرض کنید که اینجا محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال است، از این احمد گاهی اوقات پرش میکنه رو احمد بعدی، داره استنساخ میکنه، این شکلی میشه محمد ابن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال. معمولا اینجوریه که از یک اسم به اسم مشابهی که بعد از او در عبارت وجود داره پرش میشه، و این پرش منشأ سقط میشه. یه جورشه. یه جورش دیگه که کمتر اتفاق میفته ولی میتونه اتفاق بیفته، برعکسشه، از یک اسم به اسم مشابهی که قبل از او وارد شده قلم پرش کنه، که این منشأ زیاده میشه. این سند در اصل این بوده، محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن حسن ابن علی ابن فزار، درست؟ ناسخ نوشته محمد ابن احمد ابن یحیی، بعدش نوشته ان احمد ابن، احمد ابن رو که نوشته از احمد ابن پرش کرده به اون احمد ابن ابن قبلی، دوباره اینجوری شده محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن، دوباره بن یحیی شو نوشته بعد ان احمد ابن حسن ابن علی ابن فضل رو هم تکرار کرده. این یکی از مناشه تک، یعنی در واقع شما نگاه کنید در عبارت شما احمد ابن یحیی ان تکراری شده، احمد ابن یحیی ان دوبار در عبارت آمده. این منشأش اینه که از این احمد ابن یحیی ان که اول نوشته دوباره برگشته عقب، به دلیل اینکه اون احمد بعدی قبلا هم احمد ابن بوده، از این احمد ابن یحیی ان به احمد ابن یحیی ان قبلی برگشته، به دلیل اینکه بعد از اونم کلمه احمد ابن به کار رفته. تو همینجا، تو همینجا احمد ابن یحیی ان تکرار شده
دوبار
اومده دیگه. یعنی این احمد ابن یحیی ان علتی که میخوام بگیم، این احمد ابن یحیی ان تو سند زائده، علت زائد بودنش اینه که بعد از احمد ابن یحیی ان یه احمد واقعه، این احمد رو که کاتب میخواسته بنویسه به جای اینکه این احمد رو بنویسه پرش کرده رفته اون احمد قبلی رو نوشته، احمدی که یه بارم نوشته بوده. این منشأ زیاده هست، یعنی پرش قلم، پرش چشم ناسخ هم میتواند منشأ سقط بشه هم میتواند منشأ زیاده بشه. البته این که گفتیم غالبا منشأ سقط میشه، علتش اینه که چشم ناسخ معمولا حرکتش از سمت راست به سمت چپه، یعنی عبارتی که ما شما دارید میخونید از این ور هی جلو میره، ممکنه بنابراین حرکت شما از سمت راست به سمت چپه. ناسخ یک نگاه میکنه به منتسخومن یک چیز رو مینویسه، دوباره نگاه میکنه به منتسخومن یک چیز رو مینویسه. به طور طبیعی حرکت چشم انسان از سمت راست به سمت چپه، بنابراین این حرکتی که از سمت راست به سمت چپه به طور طبیعی گاهی خود سریع‌تر حرکت میکنه از یک نام که مینویسه، وقتی بر میگرده دوباره عبارت منتسخ و من رو ببینه باید حرکت کنه به جلو، به یک اسمی که مثلا دو سه کلمه اونورتر هست، گاهی خود یه سطر اونورتر هست پرش میکنه. پرش طبیعی همین جور دیگه، ولی کمتره، همینه میگم، چون نوعاً حرکت طبیعی چشم ناسخ از سمت راست به سمت چپ هست، معمولا این پرش منشأ سقط میشه. اما اینکه این پرش منشأ زیاده بشه در جایی هست که یه بار اشتباها حرکت نکنه، دقت کنه با امثال اینها، یعنی به خصوص در بستگی داره که ناسخ تند نویس باشه یا کند نویس باشه. ناسخ ها که معمولا تند نویس هستن، این ناسخ ها سخت درشن، ولی ناسخ هایی که کند نویس هستن معمولا به این زیاده برشون اتفاق میفته. این منشأ تحریفی هست که در این عبارت رخ داده. خب این یک مرحله. یه مرحله دیگه این روایت بحثی که داره، بحثی هست که شهید صدر این بحث خیلی روشم تکیه داره و تأثیر داره اصلا در مبانی ایشون. ایشون میگه در متن این حدیث، این تعبیری که خلاصه این در متن حدیث ممکنه عبارت یه جور دیگه خونده بشه، شما اینجوری میخونید کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذرون. چون میگه یه احتمال این هست که بگیم کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره، قذره یعنی فعل بخوانیم، فاذا علمت فقط قذره، یعنی این قذره اولا مثل اون قذره دوم که فعله، فعل بخونیم معناش اینه که این روایت در جایی هست که میخواد بگه اگر یه شیئی که سابقه نجاست طهارت داره، تا وقتی که علم به قضارت نداشته باشی هنوز پاکه، یعنی استصحاب طهارت میشه هر شیئی. یعنی حالا نمیخوایم خصوص استصحاب رو بگیم، در واقع بقاء طهارت در شیئی که قبلا پاک بوده. میگه هر شیئی تا وقتی که نجس شود پاک است، یعنی طهارت شیء تا زمان عروض نجاست ادامه دارد. بنابراین حکم ناظر به استمرار نظافت و طهارت شیء است. بنابراین در جایی که در اصل حدوث نجاست، در اصل وجود طهارت و نجاست شک داشته باشیم، در شبهات حکمیه ما شک داریم، مثلا عرق جنوب از حرام این پاک یا نجس هست، از اولی که این عرق تولید میشه این عرق یک زمان پاک نبوده که حالا بخواد نجس بشه، به تعبیر دیگه در نجاست های عارضی شک اگر باشه، اگر نجاست در اصل ذاتن این پاک هست یا نجاست شک باشه، اینجا ایشون میگه که معلوم نیست که این روایت
نظیف حتی
عرض لهم نجاست، آره کل شیء نظیف حتی عرض لهم نجاست، ایشون اینجور معنا میکنه، احتمال میده نه اینکه میگه، چون همچی احتمالی در روایت وجود داره، کل شیء نظیف حتی عرض لهم نجاست، بنابراین در شبهات حکمیه این دلیل اصلا نیست دیگه، باید برگردیم به اون اجماع و امثالی. حالا
اینجا
چه
شبهه‌ای بوده که
مگه کسی تذیب میکنه؟ آره دیگه، روایت هایی که در استصحاب بیان شده، این میگه مفادش استصحاب طهارته، روایت هایی که در مورد استصحاب علم به این که نجاست عارض شده، حتی تعلیم من نو غزره، غزره اگر فعل
کن
نه تصد شک، شک که در عروض نجاست، بس اینه، نه شک که در اصل حدوث نجاست، اون که شک خب همین روایت هایی که در استصحاب هست همینه دیگه، روایت های این هم میشه یه روایتی در همون ساختار روایت های استصحاب. حالا بگید ملاکش هم استصحاب نیست، شبیه همون هست، حالا ما خیلی به ملاکش کار نداریم، این روایت در واقع دال بر استمرار نجاست شیء حادث النجاست است. اگر تعبیر این بود کل شیء نظیف حتی عرض لهم نجاسته، شما چی معنا میکردید؟ کل شیء نظیف حتی عرض لهم نجاسته معناش اینه که فرض اینه که در مقام بیان بقاء نظافت معروضه است، یعنی اصل نظافتش وجود داره، این در مقام بیان اینه که این نظافتی که در اشیا هست تا زمان عروض نجاست باقی پیدا بقاء داره. خب این یه شبهه هست که ایشون مطرح کرده، که حالا آیا این شبهه چقدر قوی هست؟ و واقعا من فکر میکنم اینی که هیچ اشخاص متوجه این نکته نشدن، همه جا قذران این روایت رو میخوندن امثال اینها، و قبل از ایشون من ندیدم کسی اصلا این احتمال رو مطرح کنه، این نشانگر اینی که این عبارت به طور طبیعی قذران خونده میشده و امثال اینها. من به نظرم خیلی این شبهه قویه به نظر نمیرسه دیگه، حالا این مقدارشین شخصی دیگه، خیلی به هر حال تنبه قابل توجهیه، ولی شاید ما بگیم که چون هیچ کسی اینجوری عبارت رو نخونده، همین کاشف برای این باشه که قذران عبارت خونده میشه، نه قذره به صورت فعلی. هر کسی این شبهه رو شبهه قویه، من اجالتا یک پاسخ محکمی در مورد این مطلب به نظرم نرسیده که بتوانیم روشن این رو پاسخ بدیم. ولی اگه کسی از این که هیچ کس غزره نخونده مطمئن بشه که حتما غزره هست، خب مطلب درست بعید هم نیست کسی دیگه، اطمینان شخصی هست دیگه، خیلی اطمینان نوعی اینها تو مطلب نیست. خب این مطلب بحثش تمامه. فقط بنابراین این روایت بحث اینجور نیست که قاعده طهارت هیچ بحث نداشته باشه، در همین حالا این مطلب رو بگم. مرحوم آخوند تو حاشیه یه مطلب یک پاسخ دیگر رو مطرح میکنه و جواب میده، اون اینی که ممکنه شما بگید که اصلا قاعده طهارت همیشه شبهش موضوعی است، به دلیل اینکه اصلا طهارت و نجاست احکام شرعیه نیستن، طهارت و نجاست امور واقعی هستن، امور واقعی هستن، بنابراین قاعده طهارت در موضوعات احکام شرعی هست، شبه موضوعی هست. ایشون این پاسخ رو قبول نمی کنه، دو تا جواب میده. یکی این که اولا نه، طهارت و نجاست اعتبارات شرعی هستن، این که امور واقعی هستن درست نیست، اعتبارات شرعی هستن، اینی که در بعضی جاها شارع جعل کرده، بعض در بعضی جاها جعل نکرده، امثال اینها. میبینید یه سری چیزهایی رو شارع قرار داده و در شرایع و در شرع دو تا چیزی که به حسب عرف متعارف مثل هم هستن ولی شرع اینا رو با هم دیگه فرق گذاشته و امثال اینها، این خودش کاشف از اینه که یک اعتبار شرعی است. البته این اعتبار ریشه در مصالح و مفاسد داره، ولی اون مصالح و مفاسد اینجور نیست که منشأ بشن که دیگه این طهارت و نجاست اعتبار شرعی نباشه. یه نکته. نکته دومی که حالا فرض کنید که اعتبار شرعی باشه، اعتبار شرعی نباشه، این طهارت نجاست چون یک امور واقعی هستن که کاشف شارع مقدس هست، شهر از اونها کشف میکنه، این شبه شبه حکمی هست. شبهه حکمیه اون شبهه‌ای هست که رافع شارع مقدسه، هر چیزی که رافع شارع مقدس باشه اون شبه حکمی هست. اما بنابراین ماهیت‌های مخترعی شرعیه، اون چیزهایی که شهر خودش اونها رو اختراع کرده، یا اون چیزهایی که لا کاشف له الا الشر، اونها داخل در شبهه حکمی هست. حالا همین رو خواهم بگم، این حالا الان وقت گذشته، این که مرحوم آخوند اینجا میگه این شبهه حکمی هست یعنی چی؟ شبهه حکمی هست لا یکون الا حکمیتا، این حالا من فردا یه توضیح مختصری در موردش میدم و میریم بحث. بحث عمده ما بحث ادله براءت شرعیه است که اولین آیه‌ای که مرحوم آخوند مطرح میکنه ما کنا معذبین حتی نبعث رسول است، و سعی میکنیم اینها رو به اختصار به سرعت این بحثش رو مطرح کنیم. البته آیه بعدی رو مرحوم آخوند نیورده، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اون رو هم به اختصار بهش خواهیم پرداخت. این بحثایه سيدو شروع کنه ان شاء الله. وسلام بالا سيدنا و نبينا محمد و آل محمد. این مطلب یه حاشیه، چون حاشیه کفایه بوده، شروع کفایه رو دیدم ایشون بهش نپرداختن که مراد چیه، مراد واضحه ولی بهش نپرداختن. ممکنه اشخاصی که آره اینکه اینجا یعنی چی، اینجا ما لا یکون الا شبهتن خوش میگه
تحریکشون رو نمیگیم
اینجا